أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین صلوات الهی بفرمایید. اللهم صل علی موضوع بحث ما تشخیص وظیفه در ارتباط با امام زمان بود. دیروز عرض کردیم خدمتتون که این حدیث من مات و لم یعرف امام زمان مات میتدن جاهلیه یه حدیث ظاهرا خیلی معروف و ساده است، اما خیلی توش نکته داره که انسان ها به مرگ جاهلیت میمیرند و اینکه ظاهرا این واقعه داره رخ میده، مکرر در مکرر رخ میده و ما توجه نمی کنیم. نکنه ما به مرگ جاهلیت داریم میمیریم وقتی بمیریم. اصلا مگه مهمه؟ خیلی وقتا تو ذهن ما این است که خب همینه دیگه، زندگی همینه که داریم میکنیم، همین هم میمیریم. آیا اینجور زندگی کردن ها همون مرگ جاهلیت نیست؟ یعنی واقعا این مدلی که ما داریم زندگی میکنیم با مدلی که آدم خوبای جاهلیت، حالا تو زمان جاهلیت آدم خوب بود آدم بدم بود؟ بله، اگر یک کسی ممکن است امام زمانش رو بشناسه و آدم بدی باشه بره با امامش بجنگه، مثلا معاویه، نه خب میشناختن اینا امامان دیگه. معاویه که دیگه میدونست حضرت علی علیه السلام واقعا به حقه. اونا که از بحث ما خارجه، ما داریم تو خوباش فکر میکنیم، میگیم تو خوبا نکنه ما جز خوبای مرگ جاهلیت باشیم. خلاصه مرگ جاهلیت به درد نمیخوره، خوب باشی یا بد باشی، خوبتش فرقش کمه. توی کسی که تو جاهلیت میمردن اینقدر آدم خوبی نبودند، نه اینکه حتما خیلی بد بودند. این خیلی مهمه. مرگ جاهلیت قبل از که پیامبر ما مبعوث بشه، قبل از که پیامبر مبعوث بشه یه عالم آدم زندگی میکرد، مشکل داشت. این حدیثی که مشکل داشت، این حدیث هشداره، مکرر شیعیان و حتی خود اهل سنت این بحث رو کردن. جالبه اینقدر این حدیث معروفه، پسر عمر عبدالله ابن عمر، این وقتی علی علیه السلام مردم باش بیعت کردن بیعت نکرد، گفتش من نمیدونم واقعا علی مثلا جانشین باشه یا نباشه، مثلا چیز باشه نه. بیعت نکرد و خلاصه گذشت و حضرت علیه السلام شهید شد و نمیدونم امام حسن اومد و بعد معاویه اومد و بعد معاویه یزید اومد و بعد یزید عبدالملک مروان اومد. عبدالملک مروان که اومد، حجاج ابن یوسف ثقفی رو شاید اسمش شنیدید، حجاج رو فرستاد کوفه، حجاج رو فرستاد کوفه. حجاج هم آدم خونریز، میکشت آدم ها رو، یه عالمه معروفه، نمیدونم 100,000 نفر، این رقم خیلی بالای آدم کشته این. ولی این حجاج که تو کوفه بود، این عبدالله ابن عمر شب اومد در خونه حجاج رو زد. حجاج گفت چه این وقت شب اومدن سنت دید تو منابع اهل سنت اومده ها. این وقتش گفتش آقا من از پیامبر حدیث شنیدم، من مات و لم یعرف امام زمانه، مات هم میدادن جاهلیه، میترسم من امشب بمیرم با امام زمانم که تویی بیعت نکرده باشن. کسی که با علی علیه السلام بیعت نمیکنه آخرش. ولی میخوام بگم این حدیث اینقدر معروف بود که طرف وقتی میخواد مثلا توجیه کنه کار خودشو، خلاصه حجاج آدم خونخواری و خلاصه حکومت و بعد طرفای حکومتی اونجوری داشت و اینا، تو این فضا با این حدیث میره سراغ حجاج. یعنی حدیث اینقدر حدیث مشهوریه. ولی عمده انسان رو مرگ جاهلیت دارن میمیرن، عمده انسان رو دارن مرگ جاهلیت میمیرن. پس خیلی بعید نیست ما هم جز همین عمده انسان رو باشیم، چون حداقل ما میدونیم که خیلی ها امام نمیشناسن، این اصلا شیعه نیستن، اینا که دارن مرگ جاهلیت میمیرن دیگه. دقت کنید، مرگ جاهلیت، چند باری تأکید میکنم، مرگ جاهلیت لزوما آدم بد نیستا، ولی مرگیه که انسانیت انسان شکوفا نشده. من گفتم دیگه تو زمان جاهلیت آدم خوبم داشتیم، حاتم طایی داشتیم، خیلی دیگر هم داشتیم، ولی اون انسانیت شکوفا نشد. اصلا پیامبر اومد که چی بشه؟ این بحث امامت ما رو پررنگ میکنه. یه بار اول این ورش رو بفهمیم جاهلیت چیه، مرگ جاهلیت چیه، تا بعدش بفهمیم آقا چرا ما برامون امام مهم نیست. دیروز گفتم یکی از مهمترین عللی که برای ما مسئله نشده امامت این است که خودمونو دست کم میگیریم، نمیدونیم خودمون چی هستیم. حالا دیروز مثال گفتم طلا رو داشته باشیم، بعد فکر کردم مثال بهترم میشه پیدا کرده باشیم، مثال جای طلا، حالا طلا قیمتش میاد پایین، بعد رفتم حساب کردم یک کیلو طلا خیلی پولی نمیشه، یه میلیارد تومان چیزی نیست که برای خیلیا. آقا میگم آقا یه چک 10 میلیارد دلاری قبوله؟ اینقدر خوبه راضی میشی؟ آقا این بحثه که دیروز میگفتم توش بجای یک کیلو طلا یه چک 10 میلیارد دلاری بزن، که این اینو اگه اشتباه بازش کنی، اشتباه سیماشو بزنی، این منفجر میشه، پودر میشه، من چکم سریع خراب میشه دیگه، کاغذ دیگه. واقعا چیکار میکنیم؟ اینو جدی بگیرید، واقعا چیکار میکنیم؟ یه بسته داری توش یه چک 10 میلیارد تومانیه، 3 روزم بیشتر مهلت نداری، باید بازش کنی، اگرم اشتباه بزنی این منفجر میشه، میسوزه، چک از بین میره، دیگه هم به دست نمیرسه، چیکارش میکنیم؟ چقدر استرس پیدا میکنیم که آقا یکی رو پیدا کنیم بلد باشه اینو درست بازش کنه. بابا 10 میلیارد دلار که دیگه فکر کنم به پول دارم پول باشه دیگه، رقم بردیم بالاتر که همین خلاصه خوشم بیاد. خب این حقیقت رو اول بفهمیم. دو تا دلیل موجب میشه که سراغ امام نمیریم. یکی این که نمیدونیم یه چک 10 میلیارد دلاری اینجاست، نمیدونیم خدا توی وجود ما چی گذاشته. دلیل دومش هم اینه که بعضی وقتا میدونیم چی هستیم و آدم میشینه به خودش فکر میکنه، این حرف که دارم میگم برای مؤمنی نیست، یه آدم کافر هم بشینه فکر کنه، فکر کنه منو قبول کنه، که بشین به خودت فکر کن ببین خدا چه ظرفیتی تو گذاشته، اصلا خدا رو قبول نداری، بگو اصلا من چه ظرفیتی دارم. بابا اصلا همین چیزی دم دستی خودمون دارم میگم فکر کنیم چیه، من مثلا گفتم خوندن و نوشتن چه کار عجیب غریبیه، باش با حالیمون نیستش که چی شده، اصلا فهمیدن مطالب. یکم شما مثلا تاریخ ریاضیات بخونید، یه چیزایی برای ما خیلی خیلی الان پیش با افتاده است، یه زمان چقدر سنگین بوده، چقدر معضل بوده. مثلا کسر اعشاری، کسر اعشاری دا خیلی راحت همین بچه های ابتدایی هم دیگه یاد گرفتن اعشاری اینا رو. اولین با مثلا قضیه فیثاغورس، مربع این زل و مربع این یکی زل، دوتا زل قائم الزاویه مساوی مربع وتر. آقا یه بحران ریاضیات بوده این زمان، چقدر زحمت کشید، الان ما خیلی راحت میفهمیم حلش میکنیم میریم جلو، بعد یه عالمه الان همین تکنولوژی که داره میره جلو، یک از پایه‌اش ریاضیات دیگه. این ریاضیات که اینقدر رفته جلو که خیلی مسائل که فیثاغورس این قضیه رو حلش کرده که یه عالم خیلی آنچنانی بوده، الان بچه‌های ابتدایی تو ابتدایی میخوننش. این یعنی ببین بشر چه ظرفیتی داره. یه زمانی یه کسی باید علامه دهر باشه، چی باشه تا به یه چیزی بفهمه؟ بعد بشر یه کاری میکنه با خوندن و نوشتن که اونی که قبلا علامه دهر باید میفهمیدش یه بچه ابتدایی میفهمه. این چیزی کمی نیست؟ کمیه؟ چیزی کمیه؟ ببین خدا چه ظرفیتی تو ما گذاشته. همینجور شما مثلا همین کرونا که اومده، اگر فکر کنیم به این کرونا، یه ویروس چقدریه؟ من یه بار حساب کرده بودم که کل محاسبه کردم، کل آدم‌های اول کرونا، من یه سخنرانی داشتم اونجا محاسبه رو کردم، کل آدم‌های کره زمین مقدار کرونا لازم برای کشتن اینا کمتر از یه نخوده. این ویروس انقدر کوچیکه که اگر مثلا رو هم یک میلیاردش، یک میلیارد از این ویروس وارد بدن بشه آدم مریض میکنه، این یکی دوتاش که کاری نمیکنه، یک میلیارد بعد وارد شه، بعد یک میلیاردش رو هم دیگه میشه به اندازه خیلی رقیب، اصلا با چش نمیشه دید. یه رقم الان یادم نیست، اینا هم موقع تو این مقاله تلی در آورده بودم، کل کره زمین با یه نخودش تمومه، یه نخود کرونا همه آدما رو میکشه. ببین چه دستگاهی خدا تو ما گذاشته، چه دستگاهی تو اون کرونا گذاشته. بعد این بدن ما مقاومه در مورد چه بیماری و چقدر چیزا میره میاد تو بدن ما، چه خبره. الان این اتومبیل خیلی دارن دیگه، ماشین که سوار میشید ببین چجوری خراب میشه. بعد یک کمی شد در تغذیت رو مطالعه کنید، چه بلاهایی ما سر خودمون داریم میاریم به غذاهامون. بعد این بدن ما اینا رو میگیره، هی دفعش میکنه، داغونش میکنه، درستش میکنه. چی آفریده خدا؟ تازه اینا که دارم میگم جسم ماست، یعنی پزشکی باید بخونین. اینا تازه اینجا داشتی علوم پزشکی هم هست دیگه، تازه اطلاعات علوم. ببین انقدر بدن ما پیچیده است که همین دانشکده علوم پزشکی که اینجا هستیم احتمالا توش برید بپرسید، احتمالا دارن دیگه انواع تخصص ها، بعد انواع فوق تخصص ها، فوق تخصص قرنیه چشم، یعنی یه چشم ما چقدر اطلاعات میخواد. یه بدن ما چه اطلاعاتی میخواد که دکتر عمومی بگیره، بعدش بعد تخصص چشم بگیره، بعد فوق تخصص قرنیه چشم. فقط در قرنیه چشم این بنده خدا فقط متخصص یه تیکه است، یه کوچولو تو چشم ما. حالا این تازه بدن فیزیولوژی ماست، حالا برو سراغ روح. اوه چه خبر میشه. ها این همه رو خدا درست کرده که چی؟ اصلا خدا هم نباشه این همه توی ما هست که چی؟ اگه اینو جدی بگیری بعد میگه آقا یه خبریه تو عالمی. خدا میفرماید افحسبتم انما خلقناکم عبثا. آقا فکر کنی ما الکی درستتون کردیم؟ با یکی به خودت نگاه کنیم همین الکی نیستی، خیلی خیلی جدی، خیلی مهمیم. بعد این اهمیت خودت که معلوم بشه برات، قصه میخوری وای چیکارش کنم. اون چک 10 میلیاردی سوخت داره میشه، داره آتیش میگیره، الان چیکارش کنم؟ حیفه بابا آدم چک 10 میلیاردی داشته باشه، مستاجر باشه، نمیدونم ماشینش آنچنانی به خراب باشه، نمیدونم کارهای مختلفش گیر باشه، همیشه دنبال بگره یه جنس ارزونتر بخره، این کاری که همون مبتلا به گرونی هم میشه دیگه چی. بابا یه چک 10 میلیاردی ها برسی تمام مشکلات دنیاوی حله. نه امروز من کار دارم، بعد اصلی میام این جعبه رو بازش میکنم، میگی سه روز بیشتر وقت نداری، این چکر باید درش بیاری. حالا امروز بذار برم سر کارا، امروز فیلم داریم، بذار برم فیلمامو تماشا بکنم، مسابقه فوتبال برم مسابقه‌مو تماشا بکنم، میگی یا نه میگی بابا فعلا همه چی بی خیال، این سه روز من باید بگردم یکی رو پیدا کنم اینو بازش کنه برام. عمر ما از سه روزم کمتره. کم لبستون فی الارض عدد سنین قالو لبثنا یوما او بعض یوما فاسأل العادین. روز قیامت خدا میگه که از اینا میپرسه که چقدر تو دنیا زندگی کردید، میگن بعضی یه روز یا کمتر از یه روز، نفهمیدیم چقدر شد. از اونایی که حسابشو داشتن بپرس، یعنی وقتی رفتی تو قیامت فهمی کل زندگیت یه روز یه نصف روز بود، حالا من به شما گفتم سه روز. میفهمیم سه روز چقدر کمه، یه کار خیلی مهم برای سه روز که بعدش کل زندگیت آباد میشه. من گفتم سه روز به خاطر که بعدش هم میخوای کل زندگی کنی. خدا این دستگاه رو بازش کن، 10 میلیارد رو به دست بیار، 10 میلیارد فکر کنم تا آخر زندگی با جواب میده. حالا برخی خرشون بالاتر از اینست نمیدونم، دلار هم گفتم ریال نگفتم، جواب میده یا نمیده جواب زندگی شما رو. بابا 100 میلیارد دلار چقدر جواب میده زندگی تو بگو، همون قد میذارم توش. پس باید بگردیم اونو پیداش کنیم. زمانی شروع میکنیم پیدا کردن که برامون مهم بشیم خودمون. باید قصد کنیم تصمیم جدیمون رو بگیریم. این تصمیم جدی خیلی مهمه. تا تصمیم نگیری خودتو بشناسی، خودتو شکوفا کنی، خودتو در بیاری چی هستی، این خودتو به کار بندازی، تا این تصمیم رو نگیری راه نمیافتی. اصلا امام هم برات مهم نیست. خب مثل همین الان که تا حالا برام مهم نبوده. چرا مهم نبوده؟ چون هیچ وقت به این فکر نیفتادیم بابا این چک 10 میلیاردی رو باید ازش تو وجودمون در بیاریم، خرجش کنیم، استفادهش کنیم. همینجوری داره سوخت میشه، یکم دیگه بمونه پاره میشه، سوخت میشه. بگردیم نگاش کنیم اینو. بعضیا دقیقه 90، دقیقه 91 فوتبال، دقیقه 91 یادشون میفته، مثل هور. حالا این شب شب هوره دیگه. دقیقه 91 یادش افتاد این سراغ این چکه بره. حتی دقیقه 91 بود دیگه، رای بر امام بست. بعدن که امامو خواستن دیگه بگوشند و دیگه عاشورا شد و جنگم شروع شد و اینا، تازه شد ای داد بیداد من بین بهشت و جهنم. شنیدید دیگه همتون؟ اون رفیقش گفت چته هو چرا قد ناراحتی؟ گفت من خودم بین بهشت و جهنم مخیر میبینم. حد اقلش قبول داشت بهشتی هست، و چون قبول داشت بهشت هست یه لحظه افتاد بین بهشت و جهنم، دید ای داد بیداد عجب غلطی کردم. مادامی که ما بین حتی باید بین بهشت جهنم مخیر بشیم، بابا حد الان که عادی هنوز امام زمان ظهور نکرده، فعلا ما بین بهشت و دنیا مخیریم، به جهنم نیست. بعد میگیم بهشت کو گفتن؟ کی گفته؟ ای بهشت و جهنم شد انشاءالله عقل ما مثل هور میشیم، ولی موقعیت حتما ده بهشت جهنم بشه. اصحاب امام حسین بین بهشت و دنیا مخیر بودن. تا قبل از شب عاشورا حضرت هر کیو میدید هیچ کسی موقعیت بهشت و جهنمی نمیخورد. اون ابن حر جعفی که تو مسیر امام میبینتش بهش میگه که بیا طرف من، میگه که چی؟ میگه که نه من مثلا زن دارم، بچه دارم، خانواده دارم. ببین چه چیزایی تو ذهنشه؟ خانواده، زندگی، کار، همین چیزایی که ما تو زندگیمون هست. اینا هست، امام حسین هم یعنی بهشت هم هست. خب بین این دوتا همینا رو نگه میدارم دیگه، بهشت برای چی میگه؟ من کی گفته به حالا از کجا معلومه بهشت برسی؟ خود هور روز چند روز قبلش که راه بر امام حسین مست، بعدن که خواست توجیه کنه چی گفت؟ حالا میخونم میشد تو قسمت مختل که میخوام بخونم تو گیر روزم. برگشت گفتش که من فکر نمیکردم اینا اینجوری با تو بکنن، من دستور داشتم، گفتم حالا به اینا اینجوری کوتا میان دیگه. یعنی همین زندگی خودمون رو بکنیم. بین بهشت و جهنم مخیر نشده بود هنوز اصحاب امام حسین. قبل از اینکه بین بهشت و جهنم مخیر شده باشن، تو همین دنیا بهشت رو فهمیدن، تو دنیا بین دنیا و بهشت مخیر شدن. یعنی اگه میرفتن حضرت بیعتشو برداشته بود، گناه کرده بودن، شب عاشورا حضرت رو بیعتمو برداشتن، بیعت برداشت، یعنی اگه میرفت گناه نکرده بود دیگه. چرا نرفت؟ چون یه حساب کرد، دید آقا من خیلی آدم حسابیم، من خیلی میارزم، قیمت من بهشته، قیمت من این دنیا نیست. چون حسابو کرد، نگاش افتاد به امام، آخ اصل بهشت ها، آدم اصل بهشت رو که ول نمیکنه بره جای دیگه. داشتم این کتاب حضرت حجت آیت الله بهجت رو میخوندم، تو خاطرش نوشتم یه ایشون میرفتش حرم دیگه نمیشد در آوردش، بعضی وقتا 6 ساعت وای میستاد زیارت میکرد، بعد غالبا هم ایستاده زیارت میکرد. یکی از این شاگرداشون یک جوونی بوده یا شاگردش بود کی بوده، با ایشون میرفته میگه که این مدت، یه به خود آقای بهجت میگه، میگه که این مدت که شما وای میستی زیارت میخونی، ما که با جوون تری با اینا چند بار میشینیم دوباره وای میستیم، خسته میشیم نمیتونیم قوایسیم. میگه خلاصه چیزه مشهد رفته بودن، بعد میگه که خلاصه با دولا بهجت مثلا حرمو گشتیم و از سنگ خواستیم در بیایم، دستشو کرد تو جیبش، گفت از حرم رفتی بیرون یه عطاری برو دور مقداری انشینقاف بخر برای خودت. انشینقاف چیه؟ داروی انشینقاف، عشق. من عشق دارم که خسته نمیشم وای میستم، تو عشق نداری که تا میری تو حرم دو دقیقه وای میستی زیارت بکنی خسته میشی. کی آیدولا بجد؟ پیرمرد. اون پیرمردیش عاشق، نمیشه از حرم کندش. ایشون خودش همین تو کتاب میخونم در مورد یک از استاداشون، فکر کنم سید ابوالحسن اصفهانی بود یا کس دیگه، یا سید حسین قومی بود شاید. حالا یک از استاداشو خود آیت الله بهجت تعریف میکنه، بعد این من خدا که کتابو نوشته این خاطر آیت الله بهجت نوشته، بعدش نوشته که این منظورش این خود آیت الله بهجت همینجور بود. میگه این استاد ما میرفت توی حرم، مثلا مشکلی داشت، مثلا اون روز غذا نداشتن خونشون، تو نجف بودن، وضع مالیشون چیز بوده، خانوادش گرسنه بود، میرفت حرم امیرالمؤمنین یا حرم امام حسین علیه السلام کدومش بود، میرفتش که دعا کنه، از حضرت تقاضا کنه غذا بده. انقدر اونجا به قول خودمون جوگیر میشد، یه دفعه بدی 5 ساعت 6 ساعت مونده، تنها چیزی که نخواسته همینه. بعد یه بار یکی از شاگرداشون بهشون میگه که آیت الله بهجت تعریف میکنه اینها، میگه که یکی از شاگرداش بهش میگه آقا شما خسته نمیشی؟ میگه بابا من رفتم تو بهشت، دلم نمیاد تو بهشت در بیام. آدم بره تو بهشت خسته میشه؟ چون همین دنیا بین بهشت و جهنم مخیر نشدن، بین بهشت و دنیا مخیر شدن. ما تصمیمون رو باید اینجوری بگیریم، اون لحظه‌ای که بین بهشت و جهنم مخیر شیم، خیلی خدا باید بهمون رحم کنه، بهشت رو انتخاب کنیم. تو کربلا اونایی که بین بهشت و جهنم مخیر شدن فقط یه دونه هور، یکی دو نفر دیگر هم میگن از لشکر عمر زیاد، عمر صد اومد، عمده شون اون برموندن. آقا برای ظهور از حالا باید فکر کنی. یوم لا ینفع نفسا ایمانها، زیارت آل یاسین خوندید یا نه؟ تو زیارت آل یاسینه یوم لا، این آیه قرآنه، ولی آیه رو تو زیارت آل یاسین آوردن درباره ظهوره. یوم لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اون موقع ایمان آوردن دیگه به درد نمیخوره، اون موقع ایمان فایده نداره اگر قبلا ایمان نیاورده باشی یا یه خوبی تو ایمانت کسب نکرده باشی. قبل از اینکه امام زمان ظهور کنه باید یه فکری برای ایمانمون بکنیم. اگه امام زمان بیاد یه دفعه بین بهشت و جهنم مخیر شیم، اغلب رفتن جهنم. یه دونه هور رو 3-4 نفر دیگه مونن تو بهشت. پس باید شب عاشورا که هنوز جنگ شروع نشده تو ظلماته، امام اجازه رفتن داده، همین وضعیت ماست دیگه، تو ظلماتیم، ظلمات غیبتیم، امام اجازه داده برید، چون نمی پای رکاب امام، امام گرفت داده نریم، منم نمی همینه دیگه. تو شب عاشورا باید تصمیم اونو بگیریم، نگاهی به امام بکنیم، آقا برید امامتون رو پیدا کنید. یکی به خود منم بگه پاشو برو امامتو پیدا کن. آقا چرا ما امامون رو پیدا نمی کنیم؟ چرا امامون رو نمی‌بینیم؟ تو دوره غیبت نمیشه امامو دید؟ حالا من که اینجور راحت حرف میزنم بفهمید که من ندیدم دیگه. همینا که دیدن اینجوری راحت حرف نمیزنن. خدا من گفتم بحث علمیش برای خودم حل شد، دعا کنید بحث عملیش هم برامون حل بشه. یه بحث قشنگی تو همین کتاب آیت الله بهجت از تو صحبت ایشون هست این است که آقا جون دو تا فرج داریم، یه فرج شخصی داریم یه فرج عمومی داریم. فرج عمومی اونی که هممون میدونیم، یعنی امام زمان ظهور کنه جهان رو پر از عرض بکنه، همه هم بفهمن، سیحه آسمانی بیاد، سفیانی خروج کنه، همه عالم خبردار میشن، اون فرج عمومیه. اما آیت الله بهجت مکرر تو سوالش هست میگه حالا اگه به فرج عمومی نرسیدی به فرج شخصی هم نمیتونی برسی؟ اینا رو خودم دارم میگم. فرج شخصی یعنی چی؟ یعنی بری به امام زمانت برسی، بری ببینیش. آقا پس این که میگن که تو زمان غیبت نمیشه امام زمان دید، اون حدیثه چی؟ تو همین کتاب توضیح خوبی داده، من خلاصه توضیح رو میگم. حدیثش چیه؟ اون حدیثه که امام زمان میشه تو دوره غیبت یا نمیشه دید. اگه کسی ادعا کرد امام زمان رو دیده چیه؟ خود امام زمان آخرین مطلب مکتوبی که نوشتن به آخرین نائبشون علی ابن محمد سماری بود دیگه، درسته اسمش؟ بله، علی ابن محمد سماری نائب چهارم، آخرین نامه نوشتن بهش که بدون که تو چند روز دیگه از دنیا خواهی رفت، ولا تو وصفی احدن، وصیت نکن کسی، فیقوم مقامک، فیقوم بعد وفاتک، دیگه بعد از خودت نگو کی جانشین منه بعد از رحل مردنه، فقط وقعت الغیبت و تامه، غیبت تامه دیگه شروع شد، این آخرین نامه منه، دیگه غیبت شروع شد، فلا ظهور الا بعد الاذن الله، بعد اذن الله عز و جل، و ذالک بعد طول الامد و قسرت القلوب و امتلاء الارض جورن، و این ظهور نخواهد بود مگر یک زمان طولانی بگذره، مگر این بعد از اینکه دلها قسی و قلب میشه، بعد از اینکه زمین پر از ستم میشه، و سیعتی شیعتی. این عبارت رو اونجا تذکر دادن، من اندام خیلی نکته مهمی گفتم بگم، عبارت ادعای مشاهده اینه، و سیعتی شیعتی من یدع المشاهده الا فمن ادعا المشاهده قبل خروج سفیانی و سیحه فهو کذاب مفتر ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. میگه بدونید، ببینید اولش میگه به کسی وصیت نکن، جانشین تو نداری، ولی بدونید برای شیعیان عده‌ای میان ادعای مشاهده میکنن. مشاهده یعنی چی؟ میگه ببین تو دیگه جانشین نداری، به نگو من جانشین دارم بعد از تو، ولی یه عده‌ای میان برای شیعیان، نمیگه یه عده از شیعیان میان، میگه عده میان خطاب به شیعیان میگن ما مشاهده کردیم. آیت الله بهجت تو توضیحش مفصل گفته بود آقا منظور این است که مشاهده کردیم به این معنا که من نایبشم. همونجوری که نایب خاص چجوری بود؟ نایب خاص کاملا خبر میبرد میآورد، یعنی شما اگه سوال داشتی میبردی به نایب خاص میدادی، نایب خاص میتونست با امام قرار بذاره، میبرد میآورد. مشاهده اینجوری هر کی ادعا کرد بزن تو دهنش، بگه آقا من با امام زمان، من نایبشم، نایب خاصشم، من میتونم خبر ببرم بیارم، هر وقت میخوام میتونم امام زمان رو ببینم. کسی ادعا کرد برای شیعیان که آقا من میتونم یه مشاهده داشته باشم هر وقت دلم خواست، فهو کذاب مفتر، این دروغه. به تعبیر آیت الله بهجت، مگه ما میتونیم بگیم امثال مقدس اردبیلی و سید ابن طاووس دروغگو بودن؟ شما زندگی این بزرگان رو نگاه کنید. سید ابن طاووس جز بالاترین علماست، انقدر این عالم امام زمان رو دیده. مرحوم محدث نوری، یادم نیست کدوم از کتاباش، آیت الله بهجت نقل کنم، من تو اون کتاب حرفای بهجت خوندم، خودم نرفتم کتاب محدث نوری رو ببینم، ولی محدث نوری از علمای بزرگ قرن 11-12 میکنم. محدث نوری تو کتابش میمیسه که به نظر می آید باب لقاء امام برای سید طاووس مفتوح بوده، یعنی اینقدر این با امام زمان ارتباط داشته، میگه اینقدر ارتباط های قطعی داشته سید طاووس که ما احتمال میدیم شاید این بابش اصلا باز بوده براش. مقدس اردبیلی از بزرگان شیعه است، قرن دهم میشه، نهم این است، از بزرگان شیعه است که اینم مکرر خدمت امام زمان مشرف شده. بعد آیت الله بهجت میگه مگه میشه اینا دروغگو باشن؟ شما زندگیشون، کاراشون، برنامه‌شون رو نگاه کنید، معلومه که دیدن ممکنه. بله، کسی ادعا کنه من نایب خاصم، من ارتباط این احمد الحسن الان ادعا کرده، شروع کرده جدا، این دقیقا مصداق همینه. کسی که ادعا میکنه من با امام زمان ارتباط دارم فهو کذاب مفتر، دروغگو، افترازنه. هر کی ادعا قبل از خروج صوفیانی، این حدیث خود امام مکرر هم هست، تا قبل آقای حالا احمد الحسن از فردی که بازم پیدا میشن از این آدما، ادعا میکنن آقا جون من میگم ادعا میکنم من یمانی ام و با امام، یه کسی چند کتاب نوشته، میگه کسی توی مشهد ظاهرا آیت الله بهجت دید، گفتش که نه من خراسانی ام یا من از طرف خراسانی اومدم، یادم سید خراسانی، من خود خراسانی ام یا من از طرف سید خراسانی اومدم. گفت ما موندیم مثلا این اطرافیاش که تعریف کرده واقعه رو، گفتم چی میگه ایشون؟ ایشون گفت ما در قبال خراسانیش تکلیفی نداریم. آقا اصلا یقین کنی یه کسی سید خراسانیه، یقین کنی یمانیه، این افرادی که اسمشون اومده، بگردی تو احادیث یک دونه حدیث معتبر نداریم که اگه یمانی خروج کرد بعد داری بهش بپیوندی. اگه سید، حالا بعدا تطبیق کن سید خراسانی رو به آقا خود آقا هم که این کارو نکنید، اما حتی اگه سید خراسانی باشه دلیل بر هیچ چی نمیشه. یک دونه حدیث معتبر نداریم که اگه سید خراسانی خروج کرد شما بدید طرف سید خراسانی. یک دونه من گشتم، اینو که دارم میگم نداری، من گشتم ها، در مورد یمانی فقط یه دونه حدیث داریم که میگه که سه تا آدم نسبتا خوب که قبل از امام زمان قیامه میکنن، یکی خراسانیه، یکی یمانیه، سه هوش هم یادم رفت، بعد دیگه بهتر سه نفر نمیگه خوب، بعد دیگه بهتر این اینا یمانیه، بعد تنها مورد این یه دونه حدیثه که میگه اگه یمانی خروج کرد بهش بپیوند. این حدیث تو سلسله راویانش یه دونه از زیدی است، زیدیه یا ائمه رو قبول نداشتن و درگیری جدی با ائمه داشتن، از جور احادیث جعل می‌کردن، برای همین حدیث معتبری نیست، نه چون راوی زیدی است، زیدیه رو متهمه تو این زمین. حالا زیدیه رو ما تو بخش جای قبول داریم حدیثشون رو، مثلا حدیثی در حس امیر بیارن اینو حدیث معتبر چون اونجا، ولی در مورد قیام و خروج و اینها اینا خیلی مدعی بودن، هی مکرر ادعای مهدویت میکردند و اینا، تو بحث مهدویت ما زیدیه رو قبول نداریم احادیثشون رو. همین یه دونه حدیث هست، من میگم مفصل گشتم دنبال این، حالا ممکنه کسی بگرده پیدا کنه منم بده، چون من همین اونطا الان که نرم افزار اومده خیلی راحت میشه جستجو کرد. اگه احیانا کسی دیگه حدیثی پیدا کرد که ائمه ما در مورد غیر معصوم گفته باشن که فلان کرد، یمانی، خراسانی، اینا که خیلی معروفن، اگه قیام کرد برید باهاش همراهی کنید به من بگرد، من چون من گشتم. هر کس ادعا کنه من نایب خواستم، من ارتباط خاص دارم، آقا نایب عام غیر از نایب خاص دارید، رو قاطی نکنید. نایب عام فقهان، اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدین مطیعا لامر مولا مخالف، ولی فقیه که ما قبول داریم نایب عام، نایب خاص نیست. این حتی آقا که ولی فقیه ماست قبولش داریم، منم میشناسید، هر سال بحث کردم دیگه، میدونید مواضع من در قبال آقا چیه. حتی اگه خود حضرت آقا بیاد بگه من با امام زمان یه ارتباط خاص دارم که هر وقت بخوام میرم میام، بذارش کنم، فهو کذاب مفتر. نمیگه آقا، خیالون راحت، ایشون نمیگه، فلان مرجع تقلید اومدی حرف زد دیگه مرجع نیست، بذارش کنار. اما میشه رفتید، خیلی هم رفتن دیدم. فرج شخصی ممکنه. چرا ما دنبال فرج شخصی داره میفتیم؟ من خودمو دارم میگم، خودمونو دست کم گرفتیم. آقا من و امام زمان؟ آره تو و امام زمان. کیه مگه ما؟ چه مونه مگه ما؟ از اصحاب امام حسین علیه السلام چی کم داریم؟ مگه همه پدر مادرشون علی و زهرا بود تو عاشورا؟ یه دونه امام حسین بود پدر مادرش علی و زهرا، اون همه آدم اومد اونجا. البته صرف دیدن خیلی چیز نیستا. اگه صرف دیدن رو بگی، ابو جهل هم پیامبر رو دید، ابو لهب هم پیامبر رو دید، صرف دیدن نیست. اما دیدن یه چیزیه برای خودش، صرف دیدن نیست، اما دیدن هم یه چیزیه دیگه. آدم عاشق کسیه. گفتم براتون دیروز آیت الله بهجت خبردار میشد. کی؟ حالا چجوری خبردار میشد؟ همینه معلومه چجوریه. کی دیشب امام زمان رو دیده، پا میشد تو کوچه ها، میرفت در خونش رو در میداد و پیداش میگرد و میرفت میشست پایش باگه حالا چه خبر. یه خاطره دیگه بگم از همین نیک امام زمان دن آیت الله بهجت، همین کتاب از حجت خوندم. میگه یه بنده خدا، این اسمش هم نوشته، من حالا اسمش یادم نمیمونه، بعدا کتاب بخون اسمش رو نوشته، از شاگرد آیت الله بهجته. میگه که من یه رفیقی داشتم، این خیلی دلش خواست امام زمان رو ببینه. 40 شب چهارشنبه رفت مسجد سرچیز، مسجد جمکنان، 40 شب رفت و دعا و زیارت و التماس و اینا، 40 شب برگشت امامو ندیده بود. و حتی خود اون رفیق برای این تعریف کرده بود، حتی کسی که احتمالش بدن مثلا یه آقای اونجا نشسته باشه، من بگم دلم رفت و حتی اینجور چیزی هم براش رخ نداده بود که احتمال داشته باشه مثلا من دیده باشم. میگه شب برگشتم خونه عصبانی ناراحت، شروع کردم با خودم پرخاش کردم، با امام پرخاش کردم. یعنی من اینقدر لیاقت نداشتم، من خیلی آدم بدیم، تو که آدم خوبی هستی، من گناهکارم، تو چه اینشنانی بابا، من 40 شب اومدم در خونه، کلی شروع کردم چیز گفتن. یه دفعه در خونه رو زدن، گفت رفتم در رو باز کردم، گفتم بفرمایید. گفتش که شما من کار داشت. گفتم نه آقا من باش که کار ندارم. در رو بسته اومدم تو کنم، نصف شبی مزاحم آدم میشن، گفتم دو کن. گفت دوباره در زد، در رو باز کردم، گفتم آقا چی کار داری؟ گفتش که شما با من کار داشتی، من با شما کار نداشتم. گفت دوباره در رو کوبیدم و بستم، بابا برو پی کارت، من با تو هیچ کاری ندارم. گفت در رو کوبیدم اومدم تو خونه، گفتم این که شما من کار داشتی. گفت بودو برگشتم در رو باز کردم، هیچ کی نبود. حالا اون تیکه خاطر اینجا نیست، جای دیگه‌ش. میگه که این مندخ، این شاگرد دای بهجت که از قول رفیقش داره تعریف میکنه، میگه این رفیق من که این واقعه براش رخ داده بود برای من تعریف کرد. گفت خیلی دیگه گریه میکرد، میزد تو سرش، گفت آخر ما به امام زمان رسیدیم؟ نشد. ولی باز مثلا یه کمی تایی دلشی بود، حالا واقعا امام زمان بود یا نه. میگفتش که، گفت به چه مناسبتی، نمیدونم چی بوده، میگفت به من گفتش که من آیت الله بهجت خونم دعوت کنم میاد به نظره؟ گفتم آره. آیت الله بهجت سبکش اینه که جواب رد نمیده. میگفتش که خلاصه آیت الله بهجت مثلا 5-6 روز بعد از اون واقعه، گفت آیت الله به اون واقعه هم رفتی نداشت دعوت. گفت دعوت کرد آیت الله بهجت بره خونش. میگفت آیت الله بهجت خونونو بلد نبود، من گفتم من چیده، من میرم بعد نماز حاج آقا رو از نماز برمیدارم میارم خونه تو. میگفت بعد نماز با آیت الله بهجت رو افتادیم به سمت خونه رفیقمون. میگفت صحبت مختلف میکردیم، مثلا مسئله فقهی پرسیدیم، صحبت میکردیم. گفت تا دم خونه رسید، گفت یه دفعه وسط صحبت منو قطع کرد، خندید، گفت آقا اینجاها بوده، آقا تا اینجا اومده. گفت من بخند میشتست، انقدر دلش با امامشه، آقا یه جا رد میشه میفهمه آقا اینجا اومده. چند روز پیش آقا اینجا بود. بعد ما چی؟ امثال من چی؟ چرا؟ چون امامو نمیشناسن، چون راه نیافتادم ارتباط بگیرم با امامم، چون اصلا فرج شخصی برام مهم نبوده، فکر کردم فرج فقط فرج کلیه، منتظر اون فرج کلی هستم، منتظرم که نیستم، اسم خودم رو گذاشتم منتظر، منتظر آیت الله بهجته، منتظر هر لحظه، هر کی که امام زمان میره سراغش میبینتش باش صحبت میکنه، آقای بهجت از کجا خبردار میشه؟ میره میگرده میشینه باش صحبت میکنه، خب بگو چه خبر؟ دوباره از خاطرات باز آیت الله بهجته توی همینجا نوشته، نوشته که توی مسجد توی نجف میسته، میگه توی نجف زیارت میکنم، یه دفعه یکی از دیدم فهمیدم این دیروز آقا رو دیده، میگفت خواستم برم بهش بگم، نمیشناختم، یه آدم غریبه، خواستم برم بهش بگم، گفتم که نگم، بگم نگم، او آخه استخاره کردم، استخاره کردم بگم، خیلی خوب اومد، استخاره کردم به ترکش، حالا نرم، اصلا نرم، خیلی بد اومد. عجب چیزی شد، گفت رفتم دولو دو خجالت کشیدم، گفتم ولی دیگه استخاره کرده بود آیت الله، خیلی موقعیت استخارهش بود، دیگه که استخارهشون معروف بود. یه خلاصه رفتم آخرش، گفت دل زدم به دریا، رفتم نشستم گفتم نابیناست امام زمان میبینن من با چشمم، امام زمان ندید، میگه بهش گفتم که شما امام زمان رو دیدی میشه من تعریف کنی؟ گفتش نه من کی گفته امام زمان ندید، گفت دوباره گفتم، سه بار گفتم زیر بار، نه آقا امام زمان، من کجا امام زمان دیدم؟ حالا نگفته که من بودم، من جایی کورم، من کورم کتر میدونسته که کوری مهم نیست، گفت دو سه بار که گفت گفتم بهش نشانه دادم، آیت الله بهجت چی بود؟ نگفته چه نشانه ای دادم، مثلا گفته فلان موقعیت فلان جا فلان رفتی، گفت دو سه تا نشانه که بهش دادم قبول کرد برام گفت، آیت الله بهجت تعریف نکرده چی گفت. اینقدر عاشق امامشه میفهمه کی رفته کجا رفته چجوری دیده امامشو. افراد که میخواستن برن حج، آیت الله بهجت گفت آقا امام زمان تو عرفات هست، ببینیدش، برای من خبر بیارید. افراد که برمیگشتن گفتن تشرفات، کی تشرفات داره؟ یعنی میره اونجا امامش رو ببینه، ما ها اینجوری میریم. دیدنه گفتم مهم نیست، اما یه دیدنی هست مهمه، دیدنی که فرج باشه برای انسان مهمه، گشایش باشه برای انسان. اگه این فرج حاصل بشه برامون، آقا مهم نیست به ظهورم نرسیم، رو حدیث بخونم، اینا را ساله قبلم خوندم، منتها دیدم حیفه اینا رو دوباره نخونم. امام صادق علیه السلام فرمود اعرف امامک فانک اذا عرفت امامک لن تزرک تقدم هذا الامر او تاخر. امامتو بشناس که اگه امامتو شناختی مهم نیست زود بیاد یا دیر. ابو بصیر میگه گفتم جولتو فداک متا الفرج، فرج مگه نمیخوای؟ متا الفرج، فرج کی میشه؟ حضرت گفت یا ابا بصیر انت من یرید دنیا، تا اونایی که دنیا میخوان؟ نه آقا ما کجا دنبال دنیا بیفتیم. من عرف حاضر هم فقط فر جنه و بنتظاره، کسی امامشو بشناسه فرج براش حاصل شده تو همون انتظارش. همین ابو بصیر یه جای دیگه هستش، حضرت میگه که ابو بصیر فکر میکنی الان تو خیمه حضرت مهدی، با اون اسمش که بگم حوات بلند شند، تو خیمه حضرت مهدیش شمشیر به دست وای نایستادی؟ ابو بصیر زمان امام صادق، امام زمان حداقل 1000 خورده سال فاصله شد دیگه، تو امامتو شناختی؟ اولش پرسه میگه تعرف امامک؟ قول تو بلعی و انتهو، من میدونم توی. آقا میدونم توی؟ نه اینکه ببینم اسم شناسنامه‌ت داده باشم. ابو بصیره جزء 4-5 تا حواری امام صادق، میگه میدونم. آخه این دونستن هم حرف داره ها، طرف اومد خدا عاقبت ما رو خطر به خیر کنه، ادعا کردن جلوی امام خیلی جرأت میخواد. امام علی علیه السلام نشسته بود بالای منبرش صحبت میکرد، صحبتش تموم شد، یه کسی بلند شد گفت یا علی انی احبک، آقا من دوست دارم. میگن حضرت سرش انداخت پایین، سرش بلند کرد گفت بله تو با ما در بهشتی، منم تو رو دوست دارم. یکی اون منافقین آخر مسجد نشسته بود به رفق قلش گفت معلومه هر کی بگه دوست دارم اینم میگه تو با من یا اینا، حالا به زایش میکنم. بلند شد گفتش که یا علی انی احبک، این حضرت سرش انداخت پایین بلند کرد گفتش دروغ کذب، گفت یا علی والله انی احبک، حضرت گفت والله کذب ده. گفت علی من میگم والله، تو میگی دروغ میگی، تو از کجا میدونی من تو دل منی؟ حضرت گفتش که در عالم زر ارواح با هم دیگه ارتباط داشتن، من تو رو اونجا ندیدم، تو دوست منی؟ اونجا کجا بودی؟ حضرت علی هم جوابش جواب حضرت علیه، مرد میخواد جلوی امامش بگه انی احبک، ما میگیم ما واسه این دوست داریم، امامش نیستش که میگه دوست داریم، مرد میخواد. بعد این جلوی امام میگه که امام میپرسه امام تو میشناسی؟ میگه بله میشناسم تویی. خیلی مرده. بذار باز این خاطرات امام زمانی بگم، اینو شاید سال قبلم گفتم ولی من خیلی با این خاطرات حال میکنم، ما که دستمون کوتاهه، نه حداقل بذار ذکرش اینا رو بکنیم بلکه ما هم راه بدن تو یاران خودشون. ابراهیم میده علی ابن مهدی، حالا اگه اسمشو اشتباه نخونده باشم، میگه سالها دنبال آقام بودم، سالها دنبال مو، تو دوره غیبته، سال تازه غیبت کبرا ظاهرا شروع شده، غیبت صغرا، اواخر غیبت صغرا، اوایل غیبت کبراست. میگه سالها دنبال امامم بودم، دلم میخواد، 10 سال این دندر میزدم، 10 سال. میگه یه بار خانه کعبه آویخته بودم، دستم رو گرفته بودم، التماس میکردم چرا من امام زمانم میخوام نبینم و اینا، دنبال فرج بوده. میگه یه دفعه دیدم یه کسی جلوی در خونه کعبه وایساده، من اشاره کردم بیا، گفت دلم ریخت، رفتم، گفت امامتو میخوای؟ گفتم آره، گفت ساعت 2:30 بیا فلان محله. باش 2:30 پا میشه میره اون محله، بیا اون بنده خدا اومده بود دو تا شتر هم آورده بود، یکیش خودش سوار شد یکیش من، راه افتادیم و شهر رفتیم بیرون، رفتیم بیابان، رفتیم توی وسط بیابان، یه تپه رد شدیم، از اون تپه که رد شدیم از دور یه چراغ نوری می اومد، گفتش که اینجاست، گفت دیگه من دلم رو گرد. رفتیم نزدیک شدیم، نزدیک شدیم، یه جایی رسیدیم، گفت پیاده شو، پیاده بریم اینجا، پیاده شدیم، این شتر رو خواستم جایی ببندم، گفت نیاز نیست، اینجا کسی هیچ فرار نمیکنه شتر. رفتیم دم خیمه، گفت این زودتر از من رفت با خدا خیمه شد و اجازه گرفت و اومد و من رفتم وارد شد. بعد توی این دلائل الامامه طبری اومده این دامه، بگه فسلم تو علیه بالامامه، سلام امامتی بهش دادم، به امامت سلام بهش دادم. فرج اینجوری حاصل میشه، امامتو بشناس که اگه دیدی بتونی سلام بدی به این عنوان که امامته. بعد یه امام هم جوابمو داد، بعد امام علی السلام فرمود کنا نتبقو کلیلا و نهارا فبالذی امتع بک عنا، ما شب و روز منتظرت بودیم چرا اینقدر دیر اومدی؟ آقا این حرف آخر واقعه رو بکنم، این حرف امام به همه ما هستا، آقا ما منتظر امامیم یا او منتظر ماست؟ میگه شب و روز منتظرت بودم چرا نمی اومدی؟ گفت لم اجد احدا اجد اللونی علیک، من کسی پیدا نمی کردم به من بگه کجای شما. یه حضرت گفت لم اجد احدا اجد اللونی علیک، کسی پیدا نمی کردی؟ نه اینجوری نیست. بعد توضیح میده میگه نه به خاطر این گناهانتونه، به خاطر اینکه بین خودتون با هم دیگه خوب نیستید، برادری رو ادا نمی‌کنید، گناهانتون مانع میشه. آقای بهجت یه خاطری از چندین بار تو این کتاب آوردتش، کسی امام زمان علیه السلام رو دیده بود؟ چندین بار دیده بود. یکی از این علما بهش گفتودش که این دفعه اگه آقا تو دیدی ازش سوال کن آقا چیکار کنیم ببینیمت، چیکار کنیم خدمت شما برسیم، یه چیزی به ما یاد بده، یه دستورالعملی چیزی که ما انجام بدیم خدمت شما برسیم. یه اون دفعه بعدش که امام زمان رو دیده بود پرسیده بود، امام فرموده بودش که شما درست شید، شما کارتون رو درست بکنید، خود ما خدمت شما میرسیم، خود ما خدمت شما میرسیم. وقتمون تموم شد، بریم سراغ روزمون. خدای فرج امام زمان رو برسان. آقا نذاریم کارمون به کار هور برسه، خیلی دیره اون موقع، معلوم نیست امام زمان ظهور کنه دیگه بتونیم جزء یاراش باشیم. همین الان یه کاری بکنیم بشناسیم امامون رو. هور وقتی رفت راهو بر امام بست چی گفت؟ حضرت راهو بر امام بست، حضرت نامه ها و خورجین و نامه ها رو در آورد، گفت ببین شما ها با لشکرش بود دیگه، هزار نفرم همراهش بود. حضرت یه خطبه خوند جلو اینا، گفت ببینید شما ها ما رو دعوت کردید، اینم نامه هاتونه، خب اگه نمیخواید بگید خب من نمیام. هور برگشت گفتش فانا لسنا من هؤلاء الذین کتبوا، من جز اینا نیستم که نامه نوشتم، من نمیدونم جریان نامه نوشتن چی بوده. وقت امرنا اذا نحن لقیناک الا نفارقک، به ما دستور دادن، آقا هر دستوری دادن بعد بگی چشم، به ما دستور دادن که وقتی تو رو ببینیم از تو جدا نشیم مگر اینکه تو رو ببریم پهلوی ابن زیاد. حضرت گفتش که قول خودون عمرن، اصلا چه حرفیه که بخوای من رو بری پهلوی ابن زیاد، ما با تو نمیاریم. بعد حضرت شروع میکنه با یارونش صحبت میکنه و میگه آقا اینها پشیمون شدن دیگه نمیخوان با ما باشن و برگردیم، فنصرفو بلند شید برگردیم، تا اینا خواستن را بیفتن برگردن. هور با لشکرش این بره مسیر رو بست. اینجاست که اون جمله معروف حضرت میگه سکلت که امک ما تورید، مادرت به عذاب بشینه چی میخوای؟ به خدا قسم اگه غیر مادرت غیر حضرت زهرا بود جواب بهت میدادم جانانه، چی کار کنم مادرت از زهراست. ما امیدمون به این است که حضرت زهرا دست ما رو بگیره. ما آدم نشدیم، من خدا میگم ما یار شوهر شدیم ولی باور کن برای مادر زهرا گریه. ما هم ادب کردیم برای زهرا، خود برای زهرا ادب کرد، نگاش کرد امام زمانش، یه نگاهی به دلش کرد، این هوری که خودش رو نمیشناخت وظیفه‌شو بلد نبود خلاصه فهمید وظیفه‌شو. امام زمان یه نگاهی به دل ما بکن. حضرت گفت چی کار داری؟ حالا چی میخوای؟ گفتش که این انطلقو بکر الى عبیدالله ابن زیاد، من باید ببرم تحلو ابن زیاد، من دستور دارم باید ببرم ایت باید زهراز باشی من باید. چقدر ما این کارو کردیم، مادرش زهراز باشه من این گناهو میخوام بکنم. ما هر گناهی که داریم میکنیم، آقا ما ادعای انتظار داریم، ادعای فرج داریم، من خودم رو دارم میگم. آیت الله بهجت مکرر که اونجا میگه، میگه آقا اگه انتظار فرج داری، اگه میخوای فرج برسی، میخوای برسی چی بگی به آقا؟ میخوای بگی من گناه کردم، با گناه میخوام شما زودتر بیای؟ آقا بیاد بهت چی میگه؟ اولین حرفی که بهت میزنید که گناه نکن. مگه امام زمان غیر از حرف اجدادشو میزنه؟ مگه غیر از حرف قرآنو میزنه؟ آقایی که گناه میکنی، خانمی که گناه میکنی، با گناهت داری میگی امام زمان نیا، من دلم نمیخواد بیای.
هر بار گناه میکنیم بگیم میدونم مادرت زهراست، میدونم خیلی دلم برای مادرت دوزه، اما از خودت خوشم نمیاد، بیا ببره به تلو اندزیان. آقا همینجا توبه کنیم، همینجا دست برداریم، همینجا تصمیم بگیریم دیگه گناه نکنیم. باور کنید هر گناهی که میکنیم لفتیم تو لشکر عمر صد داریم تیر میزنیم به جانب امام حسین علیه السلام. گفت میتونم مادرت زهراست، اما بعد بری پهلو ابن زیاد، دستور دارم دیگه چیکار کنم. حضرت فرمود بزن والله لا اتبوک، اگه اینجوری به خدا قسم من باهات نمیام. اینم گفت بزن والله لا ادوک، منم به خدا سوگند دست ازت بر نمیدارم، من باید گناه رو بکنم. الان رفتم تو اینستاگرام دارم صفحه های اونجوری نگاه میکنم، به خدا قسم باید گناهمو ادامه بدم. ها اینیم اینه وقت دلت میخواه امام زمانت بیاد. حضرت بهش میگه که خب اگر نمیذاری، آخر خودش پیشنهاد میده به حضرت، میگه پس بیا یه راهی برو، نه به سمت کوفه باشه نه به سمت مدینه باشه، یه مسیر دیگه برو تا من پیک بفرستم ابن زیاد کسر تکلیف کنم، من اجازه نمیدم شما بری. اممو محاصره کرده، امامشو محاصره کرده، هیچ جا دیگه امام نره. با گناهانمون 1400 سال اماممون محاصره کردیم که امام نتونه بیاد میانه ما. بعد از زهرا هم دوست داریم، عجب دلی داریم ما، عجب آدم های عجیب غریبی هستیم ما. از این طرف از زهرا دوست داریم، این طرف امامشو محاصره میکنیم، فرزندشو محاصره میکنیم، این طرف بهش میکنیم بیا، از طرف اینو شمشیر میکشیم، خدا خدا خودت دست ما رو بکشیم. میره تا صبح عاشورا، صبح عاشورا که میشه ظاهرن جنگ هم شروع میشه. من قبلا فکر کردم جنگ شروع نشده، اما ظاهرن امروز دور داشتم مقاتل رو نگاه میکردم، تو مقتل خارزمی تو لحوف اومده که بعد از اینکه حضرت فرمودش که حل من ناصر ینصرونی حل من زابگوی یزو پوهر حرمی، بعد از این جملاته که قرب خودش اومد، یعنی ظاهرا جنگ هم شروع شده بود، حل من خودش نه این بده بود، اما نه آخر آخر جنگ ها، چون داریم تو مقتل که حیب ابن مزاید شهید میشه هور میره تو جنگ، ولی قبل از زهیر شهید میشه هور. ولی خلاصه یه مدتی از جنگ شروع شده بوده. میگم رفتم سراغ خودش تعریف کرده، رفتم سراغ عمر سعد، گفتم انت مقاتلان به هازر رجل، واقعا میخوای با این آدم بجنگی؟ چیکار داری میکنی؟ گفتش که آره دیگه دستور ابن زیاد چیکار کنیم؟ گفت بابا تو چند تا پیشنهاد داد، یکی از پیشنهاداش عمل میکردی؟ گفت نه عمر سعد اجازه نداده. گفت عجب، اومدش و یبوشکی کنار کشید و اومد به سمت امام حسین. وقتی اومد خدمت امام حسین گفت اگه من لو کان الامر الى لا ابالی ان اوتی ال، میگم من با خودم میدونی به امام حسین رو گفت، من با خودم همین حرفی که ماها داریم میزنیم امام زمانمون نیومده، من اینو که دارم طول میدم به خاطر اینه که مشکل همه ما هاست، مشکل منه، چرا امام زمان نمیاد؟ به خاطر این حرف حره. حر داره میگه آقا جون من این کارو کردم، شما اینجوری نکنید. من میدونی چی گفتم با خودم؟ گفتم لا ابالی ان اوتی القوم فی بعض امرهم ولا يرون عني خرجت من طاعتهم. آقا من دیدم مردم یه کاری میکنن، اینا چی دی میخوان؟ گفتم بذار باهاشون همراهی کنم، حالا گناه عید نداره. من دیدم از من چی دی میخوان؟ گفتن نگن، این از میان جمعیت خارج شد. حالا اینستاگرام نداشته باشه، بعد همه جوونا اینستاگرام دارن دیگه، آبروریزیه، منم اینستاگرام میذارم. حالا اگه موهامو یه ذره بیرون نذارم، بعد بابا همه دخترا بیرون میذارن دیگه، زشته، میگن چقدر اومله، بذار منم همراهی میکنم. حالا اگه گاهی وقتا با نم دوست دختر دوست پسر نداشته باشیم، بابا همه دارن ما نداشته باشیم، خیلی بده. گفتم که دیدم مردم یه کاری میکنن، از منم همین انتظار رو دارن. من که فکر نمیکردم اینا بیان تو رو بکشن. 1200 سال داریم این حرف رو، همه غیبت میکنن، منم حالا یه کمی غیبت کردم. بابا فکر نمیکردم اینقدر مهم باشه. من زهرا رو دوست دارم، واقعا از زهرا رو دوست دارم. اما همه غیبت میکنن. اونجا پیش اومد دروغ بگن، های دروغی هم گفتن. والله لو ظننت انهم، که گمان میکردم اگر اینها کار رو به اینجا میرسونن قطعا من باهاشون همراهی نمیکردم. اما و اینی قد جئتو که تائبم مما کانم اینی، اما الان دیگه توبه کردم. آقا امام زمان ما هم دیگه توبه کردیم، آقا خیلی اینجوری کردیم، خیلی هی گمان کردیم با بقیه کار کنیم رفتیم، اما دیگه امشب اومدیم توبه کنیم. بر توبه کرد. بعد گفت آیا توبه من قبوله؟ آیا توبه من قبوله؟ حضرت بلافاصله فرمود که ان الله یتوب علیک و یغفر لک. بله توبت قبول، خدا رو میبخشد. مسموک اسم چیه؟ دیگه بحث ادامه ندار، تموم شد، تموم شد، توبه کردی تموم شد، اومدی بیا بیا بریم. اسم چیه؟ هوری چقدر اسم خوبی داری. موضوع بحث عوض میکنه امام. آقا امام زمان خیلی مهربونه، بیایید برگردید، بیایید همین امشب توبه کنیم، بیایید دست برداریم از این زندگی که داریم. قبل از اینکه بین دنیا و آخرت، بین بهشت و جهنم مخیر شیم، همین الان بین دنیا و بهشت مخیر شیم. بیایید همین الان بریم بهشت، بیایید بگردید امام زمانمون رو پیدا کنیم، بریم امام زمانمون رو ببینیم، اسممون رو جزو یارانش ثبت کنیم. باور کن معلوم نیست چقدر دیگه زنده باشیم. برمیگرده تو لشکر، میاد با میره با از حضرت اجازه میگیره، میره با دشمنان میجنگه. تو برخی مقاتل نمیشن بعد از اینکه حبیب از دنیا، حبیب شهید شد، هر اومد جلو همراه با زهیر، دو نفری رفتن زدن به قلب دشمن. این حمله میکرد، اون حمله میکرد، این تو گره میافتاد، اون کمکش میکرد، با هم دیگه کله رفتن تا دشمن بین این دوتا فاصله انداخت و هر رو محاصرش کردن. خلاصه انقدر زدن افتاد بر زمین، حالی دیگه نداشت. این جمعی از اصحاب که مونده بودن حمله کردن، رفتن هر رو در آوردن از زیر دست و پا، آوردنش پهلو امامش. همچنان شرمنده است. آقا دیدی خیلی شرمنده است، سرش گذاشت رو پاش، گفت الدار رو که باسم برگ امم علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمو قلبی انقلبو. خدایا در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، آرزوی یاران واقعی اون حضرت قرار بده.